شوخی اینها اطلاعیت و مبتدا و خبر و ترافق و چیزایی که. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد و قدم الاخس و هو الاعرف و هو الاعرف على غیره فی حال اتصال الضمائره نحو الدرهم اعطیتک. بعد از اینکه بحث موارد جواز اتصال و انفصال ضمیر رو برای ما جناب ابن مالک و جناب سیوطی مطرح کردند، وارد این بحث میشن که اگر دو ضمیر در کنار یک دیگر اجتماع بکنند، کدام یک از این دو مقدم نسبت به دیگری ذکر میشود. ما اگر دو ضمیر داشتیم، اینکه این دو ضمیر رو چه کار بکنیم، آیا متصل بیاریم یا منفصل، بحثش رو عرض کردیم. اما اینکه کدام یک را اول و کدام یک را دوم ذکر بکنیم، این محل بحث فعلی ما که شبیه به این بحث رو در بعض ابواب دیگر هم دوستان میتوانن پیگیر باشن، چنانچه در ساعت دوم کلاسشون با این بحث مواجه شدن. مثلا اگر فاعلی داشتید و مفعولی، آیا فاعل اول بیاد یا مفعول اول بیاد؟ یا اگر عاملی دو مفعول می طلبید، آیا کدام یک از این دو اول ذکر بشود؟ که در چنین بحثی بود ظاهراً جناب ابن مالک و سیوطی فرمودن که ول اصل سبق مفعول هو فاعل معلن مفعولا لیس کذلک، که بحثش رو دوستان داشتن. خب در ظاهرا باب تعدل فعل و لزومهی بود یا باب نائب فاعل، ظاهرا باب تعدی بود. این که عرض میکنم چون نیاز داریم به بحثش، در یه تدائی بشود برای دوستان لابلای مباحث استفاده خواهیم کرد. علی حال، اگر دو ضمیر اجتماع کردند، کدام یک مقدم بشود؟ ما بحث رو به دو حالت تقسیم میکنیم. حالت اول این که اگر این دو ضمیر متصل باشند هر دو، چه کار بکنیم؟ فرض این که هر دو ضمیر متصل باشند، پاسخ به این سوال این است که واجب است تقدیم ضمیری که اعرف باشد. واجب است تقدیم ضمیری که اعرف باشد. ما دیگه عادتمون برای دوستان روشنه دیگه، آیا روش درسته؟ ما لاولای مطالب اگر سوالات رو حل نکردیم انشاءالله هستیم خدمت عزیزان. خب مثل چی؟ مثلا میگیم عدر همه عدو دوستان حق دارن، حالا شاید پیش مطالعه هم کردن، در عبارت نکاتی وجود داره که خب ابهام است، بعضیش هم نادرسته. عدر همه اعطیتو کهو، درهم عطا کردم من به تو این درهم را. خب الان در این مثالی که عرض کردیم دو تا ضمیر داریم، کاف و ضمیر هو. ضمیر کاف اعرف است از ضمیر هاء غایب و هر دو متصل، لذا واجب است که اعرف چی بشه؟ مقدم بشه. یعنی باید بگیم الدرهم اعطیتک، جایز نیست مثلا گفته شود الدرهم اعطیتک، جایز نیست این گونه اطلاق بشود. در باب خلطنی هم به همین صورته. مثلا اگر گفتیم العالمو زمن تو کهو، باز به همین صورت محضر شما عرض میکنم که اعرف باید مقدم بشه. عزیزان به نکته ای و یا به تعبیری به سؤالی توجه بفرمایند. اگر تقدیم اعرف باعث اشتباه بشود ما باید چه کار بکنیم؟ تقدیم اعرف در مثال هایی که ما زدیم باعث اشتباه می شود و نمی شود؟ بله نمی شود. اما اگر باعث اشتباه بشود تقدیم اعرف راه چاره چیه؟ اولا عرض کنیم کجا باعث اشتباه می شه؟ اینو در باب تعدی ظاهرن ما مفصل اونجا در دو مقام، شاید هم در باب نائب فاعل و هم در باب تعدی عرض کردیم. گاهی دو مفعول به گونه ای هستند که یکیشون فاعل در معناست. بذار اینجا نمیتونیم مفصل بحث بکنیم، دوستانی هم که طبیعتا میشنون بحث رو باید اونجا پیگیری بکنن دیگه. دقت بفرمان عزیزان، گاهی دو مفعول افعال دو مفعولی، یکیشون در معنا قابلیت فاعل شدن دارد، دیگری قابلیت فاعل شدن نداره. مثلا در مثالی که عرض کردیم الدرهم و اعطی تو کهو، عطا کردم من به تو این درهم را، فاعل در معنا آخذ است. خب در این مثالی که ما عرض کردیم طبیعتا مخاطب قابلیت آخذ بودن رو داره، ضمیر هو که به درهم برمیگرده قابلیت آخذ بودن رو نداره. خب در چنین جایی اشتباه پیش نمیاد، اشتباه پیش نمیاد. البته وجوب تقدیم اعرف داریم به خاطر اینکه ضمیر متصله دیگه، این استعمارات شاهد بر این معنا هستند. اما اگر به گونه ای بود که هر دو مفعول در معنا قابلیت داشتند فاعل در معنا بشن، البته متکلم از جهت مورد و مثال یک نفر رو و یک مورد رو اراده کرده است که فاعل در معنا بشه، اما هر دو قابلیت دارن. مثل چی؟ مثلا بگیم زیدون اعطیتو کهو، من زید را به تو عطا کردم، زید عطا کردم به تو این زید را. خب در اینجا دوستان دقت میکنن فاعل در معنا یعنی آخذ هم میتواند زید باشد هم میتواند مخاطب باشه، یعنی غلط نیست گفته شود که زید را به تو عطا کردم و نادرست نیست که گفته شود تو را به زید عطا کردم. هر دو معنا داره که مثال های مفصلی ما در جایگاه خودش عرض میکردم. خب در چنین جایی ممکنه اشتباه پیش بیاد. بله اگر متکلم بخواهد بگوید من به تو زید را عطا کردم، تقدیم اعرف مشکل نداره، میگوید زیدون اعطی تو کهو. اما اگر بخواد بگه من به زید تو را عطا کردم، اعرف رو مقدم کنیم، هیچ راه شناختی نداریم، نقض غرض متکلم پیش میاد. راه شناختی نداریم که متکلم اراده کرده است زید آخذ باشد. اگر کاف رو مقدم کنیم چی به ذهن میزنه؟ بله که مخاطب آخذ است، چون تقدیم مفعول اول وقتی راه شناختی نداریم واجب میشه دیگه. اینو در باب تعدی دوستان خوانده. خب در چنین جایی باید چه کار بکنیم؟ نمیتونیم بگیم زیدون اعطی توهو ککه، این استعمال غلطی است. اینجا راهش انفصال ضمیره، لذا باز میشود این مورد از موارد وجوب انفصال ضمیر که عرض کردیم قبلا ایشون کامل نگفتن. اما سومین موردی که ظاهرا بعد از اون پنج مورد رسیدیم به بحثش، میشود از موارد وجوب انفصال ضمیر. در چنین جایی متکلم چی باید بیان بکنه؟ باید بگه زیدون اعطیته ایاکه، اعطیته ایاک. همیشه بلد باشن دوستان این قاعده است، اگر چند ضمیر داشتیم، دو ضمیر داشتیم، تقدیم ضمیر غائب در فرض اتصال امکان نداره. تقدیم ضمیر غائب با فرض اتصال امکان پذیر نیست. الان یک ضمیر هوی غائب داریم، این ضمیر کاف مقاطع. ضمیر غائب رو بخوایم در فرض با فرض اتصال، یعنی اینکه ضمایر بخوایم متصل بشوند، مقدم بکنیم، نشاید. این امکان نداره. نه اینکه امکان عقلی نداره ها، امکان استعمالی نداره، جواز استعمال نداریم. این از نکته اول. بله، حالا دقت کنید ببینیم مثلا بحث در غیر منصوب جا پیدا میکنه یا نه. این سوال آقای رئوف هم اشاره کردن، عرض کردن، اشاره میکنیم. این عرض فرمان از جان من نکته هم داریم، عجله نکنن دیگه دوستان، ما ببینیم نکات برطرف میشه یا نه. نکته دوم، جناب سیوطی مثالی دارن، ما مناسبه این نکته دوم رو من در ضمن خواندن عبارت برای دوستان مطرح بکنم. ایشون عبارت و مثال رو به گونه ای توضیح میدن که نکته دوم ما هم سهو قلمی است که ایشون دارن و در ضمن تبیین محل بحث. عبارت رو دقت کنن عزیزان. و قدم الاخسته، مقدم کن اخست را. اخست یعنی که صاحب الاعرف، اخست یعنی اعرف. علا غیره، این علا رو نزنم به سر اعرف، لذا تو ذهن ما باید بعد از اعرف ویرگول باشه. این علا متعلق به اون قدمه. مقدم کن اخست را بر غیر اخست. حالا اخست رو این وسطشون برای ما تبیین کرده و هو الاعرف. کجا اخست رو بر غیر اخست، اعرف رو بر غیر اعرف مقدم کنیم؟ فی حال اتصال ضمائر، زمانی که بخوای همه ضمائر کی بیاری؟ بله، متصل بیاوری. نهو الدرهم اعطیتو کهو، الدرهم اعطیتو کهو. از اینجایی که دارم میخورم دوستان پرانتز باز کنن. به تقدیم تا علل کاف، ایشون میفرمان توی فاعلی بر چی مقدم شده؟ بر کاف مخاطب. چرا؟ از ضمیر المتکلم اخذت من ضمیر المخاطب، چون ضمیر متکلم اخذت از ضمیر اعرفه دیگه، از ضمیر مخاطب اعرفه. پرانتز رو ببندن و کنار پرانتز بنویسن که همه این پرانتز هازا سحبون منه. این از تعجبات و از عجائب عبارات جناب سیوطی. این عدد فرمان عزیزان من اولش که این عرض نکردید آخرش دیگه موندیم. به تقدیم پرانتز باز بشه، المخاطب بسته بشه، اخذت من ضمیر المخاطب. این عدد فرمان عزیزان من این عبارت نشانگر چیه؟ نشانگر اینه که ایشون بحث رو نسبت به ضمیر فاعلی و ضمیر مفعولی هم در نظر گرفته. یعنی اگر امر دائر شد بین ضمیر فاعلی و ضمیر مفعولی، واجب است اخص از اینها چی بشه؟ مقدم بشود. این غلطه. چرا؟ ما اگر به جای ایشون بودیم، عجله نکنند عزیزان من، ما اگر به جای ایشون بودیم اول تبیین محل بحث میکردیم، کاری که الان داریم میکنیم. دقت میکنید؟ من یه مثال بزنم برای دوستان. اگر کسی به شما گفت زرد تنی، نفر تنی، خب این که طبق بیان جناب سیتی ما باید کار بکنیم. فاعل ما ضمیر مخاطب، مفعول ما ضمیر متکلم، خب مخاطب که غیر اخست است، غیر اعرف است. اینجا باید ضمیر مفعول رو بر ضمیر فاعل چیکار کنیم؟ مقدم بکنیم. در حالی که مسلماً این گونه نیست. اصلاً بحث روی ضمیر فاعلی نیست در این عبارت. و عبارت جناب محضر شما عرض بکنم ابن مالک، جناب سیوطی عبارت جناب ابن مالک رو بد وارد شدن. بحث در دو ضمیر منصوبی فقط، حتی ضمایر مجروری هم ما بحث نداریم.
چرا؟ ضمیر مرفوع و مجرور اگر امر دائر بشود بین ضمیر مرفوع غیر مرفوع، ضمیر مرفوع و منصوب، ضمیر مجرور و غیر مجرور که مراد از غیر مجرور منصوبه، مسلما مجروری مقدمه چه و مرفوعی مقدمه است، چه اخص باشه چه اخص نباشه. مرفوعی مقدمه است، خب چون باید به عاملش متصل بشه دیگه، ضمیر مرفوعی یا فاعل است یا نائب فاعل است، یا فاعل است یا نائب فاعل است در طرز بحث ما، و چی بشه؟ مقدم بشود. مجروری باید مقدم بشود چون ضمیر مجرور معمول مجرور باید متصل بشه به عامل مجرورش، نمیتونه یک ضمیر منصوب بیاد فصل بین عامل جر دهنده و مجرور ایجاد بکنه. ضمیر دوم که روشنه دیگه برای دوستان، با این بیانی که عرض کردیم ضمیر دوم تکمیل کنن دوستان، ضمیر دوم هیچگاه امکان ندارد مرفوعی یا مجروری فرض بشه، چون وقتی ما دومی رو مرفوعی فرض کردیم یعنی اولی رو چی فرض کنیم؟ اولی رو مثلا مرفوعی فرض کنیم، خودت مرفوع کنار هم که نمیشه که، اولی رو منصوبی فرض کنیم، همین الان گفتیم بین ضمیر مرفوعی و عاملش فاصله نشاید، مجروری فرض کنیم بازم که امکان نداره که، اولی را دومی اگر مجروری باشد باز همین طور، اولی که نمیتونه مرفوعی باشه منصوبی باشد. لذا تنها موردی که محل بحث این که دو تا ضمیر چه داشته باشیم ما؟ منصوبی داشته باشیم، افعال دو مفعولی بیان، افعال این عامل، عامل های دو مفعولی بیان دو تا ضمیر منصوبی ایجاد بکنن. البته این توجه رو بدم تو یک سری از فروض ما میتونیم یه ضمیر مرفوع داشته باشیم قبلش ضمیر مجرور رو باشه، دقت میکنید این امکان پذیر است، اما باز از محل بحث خارجه، مثلا مصدر مضاف به ضمیر بشه و فاعلش هم مرفوعا ذکر بشه، استعمالش اولا قلیله در باب اعمال مصدر میاد، ثانیا اونجا ضمیر منفصل میشه دیگه، دقت میکنید باز اونجا وجوب انفصال داریم، بحثی نداریم درش. لذا بحث منحصر است در کنار هم قرار گرفتن دو ضمیر متصل منصوبی که ما قاعدمون به حکممون چیه؟ اعرف از این دو ضمیر واجب مقدم بشود، مگر این که دقت کنن، مگر این که تقدیم اعرف باعث اشتباه بشود، که اینجا تکرار میکنیم ضمیر رو منتصل میکنیم که دیگه اصلا خروج از محل بحث میشه، چون ما فرض کردیم چی بشه؟ هر دو ضمیر متصل بشوند. عبارت به تقدیم تاء علی الکاف الضمیر المتکلم اخص من ضمیر المخاطب، که این عبارت باید حذف بشه از عبارت جناب سیوطی، و الکاف علی الها، الکاف عطف به کجاست؟ عطف به تاء، یعنی به تقدیم الکاف علی الها، چرا؟ الضمیر المخاطب اخص من ضمیر الغائب، ضمیر مخاطب اخص است از ضمیر غائب. فرض دوم، گفتیم وقتی دو ضمیر رو میخوایم بحث کنیم کدام مقدم بشه، بعد دو تا فرض داریم، یکی از فروضمون چی بود؟ هر دو متصل. فرض دوم اینه که اگر بین دو ضمیر، یعنی دو ضمیر منصوبی، یکی منفصل بود، فرض انفصال هر دو هم که باز نمیشه که، درسته؟ چون اصل اتصال یکیش حتما باید متصل بود، اگر یکی منفصل بود چطور کنیم؟ کدومو مقدم بکنیم؟ دو حالت وجود داره مثل مورد قبلی، اگر ایمن بودیم از اشتباه تقدیم هر کدام جایز، هر کدوم رو دوست داشتیم میتونیم مقدم کنیم متصل بیاریم، دیگری رو مؤخر کنیم منفصل بیاریم. مثال بزنم دوستان، الدرهم اعطیت که ایاه، درهم عطا کردم به تو این درهم را، کاف رو مقدم کردیم، اعرف رو مقدم کردیم، ضمیر غائب رو مؤخر. یا نه میتونیم بگیم ادرهمو، بله، اعطیته ایاکه، عطا کردم درهم را به تو، یعنی مفعول دوم ضمیر غائب اینجا مفعول دومه دیگه، مقدمش کنیم اشکال نداره. العالم زننته ایاکه، یا بگیم زننتک ایاهو، بازم جایز است چون جا اشتباهی پیش نمیاد، چون درهم عالم در فرض بحث ما معناش به گونه است که اشتباه درهم که نمیتونه آخذ باشه. که اما اگر ایمن از اشتباه نبودیم، کاملا دوستان به بیان بنده دقت کنن، بعضی به شدت به عبارت جناب سویتی اشکال کردن، اشکالات وارد نیست. اگر ایمن از اشتباه نباشیم، باید به گونه ای ترتیب رعایت شود که اشتباه پیش نیاید و نقض غرض متکلم نشود. چون صراحتی نداره تو این عبارت، تو این بیانی که آن عرض کردیم، ولی روشنه که اینو میخواد بگه. وقتی مباحث باب تعدی رو حالا نیازی هم نیست، ولی اگر اونها هم زمینه بکنیم دیگه مسلمه که ایشون مرادش همینی که ما الان عرض کردیم، که وقتی ایمن نبودیم از اشتباه، باید به گونه ای عبارت رو بیاریم و ترتیب بین ضمایر رو رعایت کنیم که اشتباه پیش نیاد. اشتباه پیش نیاد یعنی که این نقض غرض متکلم نشه. مثلا اگر متکلم خواست چی بگه؟ اگر خواستیم بگیم زید را به تو عطا کردن، چی باید بگیم؟ بله، زیدون، زید را به تو عطا کردن، میگیم زیدون اعطی تو که ایاهو، عطا کردن به تو زید را، واجب است. اگر خواستیم بگیم تو را به زید عطا کردن، چی میگیم؟ میگیم اعطیته زیدون اعطیته ایاکه. این زید قبلا که میدونید به خاطر مرجع ضمیر میگیم دیگه. یا زیدون زننته ایاکه، یا زننتک ایاه، تو معنایی که مراد دیگه. باز در اینجا اشتباه روشنه دیگه. کجا اشتباهش میاد؟ اونجایی که هر دو مفعول قابلیت دارن فاعل در معنا بشن، قابلیت دارن فاعل در معنا بشن. لذا طبق قاعده ای که ایشون در باب تعدی گفت، در باب تعدی چی گفته ایشون؟ گفته الاصل سبق مفعول هو فاعل معنن مفعولا لیس کذلک. بین دو تا مفعول، اون مفعولی که فاعل در معناست، یعنی بالفعل اراده شده است که چی باشه؟ فاعل در معنا باشد، اون واجب مقدم بشه. با مثال من همین بود دیگه. اگر اراده کنیم که زید را به تو عطا کردم، یعنی مخاطب فاعل در معنا، بگیم اعطی تو که ایا. اگر اراده کردیم که تو را به زید عطا کردم، غایب، یعنی اون زید میشه چی؟ فاعل در معنا، میگیم اعطی تو ایا کن. اون که همون قاعده است دیگه، واجب است مقدم بشه، واجب است مقدم بشود. لذا عبارت بخوانیم، این لذای ما به عبارت روشن میشه، چون باید ببینیم چطورش این گفته و دیگران چرا بهشون اشکال کردن. و قدما ما شئت من الاخص و غیره، مقدم کن اون ضمیری را که دلت خواست، اون ضمیری را که خواستی، حالا اخص باشد، اعرف باشد یا غیر اعرف، به جای مای موصول چی بزنیم؟ بله، ضمیر اعرف و غیر اعرف، مقدم کن ضمیر اعرف یا غیر اعرف رو که خواستی، فی حال انفصال ضمیر، در حالی که یکی از ضمیر منفصله، البته عند امن لابس، هنگامی که ایمن از اشتباه هستیم، ماننده ادرهم اعطیتو که ایاه و اعطیتو ایاه، که خب چه بگیم اعتایت چه ایاه، چه بگیم اعتایت او ایاه چه، بالاخره مخاطب چیه؟ مخاطب چیه؟ آخذ در همه دیگه و در هم معقوض در بر نمی میکنه. اصل تقدیم مفعول اول هم که قبلا خوندن دوستان اصل وجودی نیست، اصل رجحانی است. اگر مانعی بیاد وجود پیدا میکنه. ولا یجوز، این عبارت ایشونو، ایشون میگه ولا یجوز فی زید اعتیت کایاه تقدیم الغائب للد، در زید اعتیت کایاه تقدیم غائب جایز نیست. چرا؟ چون اشتباه پیش میاد. میدونید بعضی از این عبارت چی فهمیدن؟ بگن دوستان احسنتم. بعضی فکر کردن مراد ایشون اینه که اگر این باشه غلطه. حالا ما داریم اصلاح میکنیم، میگه ما عبارت نمیدار اندماج داره، خیلی روشن نیست. اما با توجه به مباحث، با توجه به مباحث که در باب تعدی داره ایشون، مسلما همین مراده. بعضی گفتن اگه مثال ایشون کاف مقدمه، که کاف این مثال ایشون نمیزد، درست میکنید؟ مثلا مثال به عکسش رو میزد که دیگه ایشون باهات خوابیده میشد. نه که کاف عرفه هست. گفتن ظاهرا ایشون مرادش اینه که اگر منظر شما عرض بکنم که اشتباه پیش می اومد، اعرف باید مقدم بشه. نه، این غلطه. لذا اشکال چی کردن؟ گفتن وفیهه ان تقدیم الاخذ لا یرفع اللب لجواز ان یکون الاخذ المتقدم مأخوذن بالمعنا. ممکنه شخصی بخواد بگه بله، بخواد بگه این کار مأخوذ است، یعنی من به زید تو را عطا کردم. خب اگر اینو خواست بگه چه کار باید بکنه؟ شما میگه اعدای تو که یا نقض قرض متکلم میشه، در حالی که بیان خارجی ما چی بود؟ عرض کردیم ایشون که میگه لا یجوز فی زیدون اعدای تو که یا تقدیم الغائب لله، دقت کنن، یعنی زمانی که چینش عبارت به همین گونه باشه که ما کاف رو مفعول اول بگیریم، ایاه رو مفعول دوم بگیریم، که کاف میشه فاعل بر معنا، ایاه رو میشه مفعول در معنا، در چنین جایی اصل تقدیم مفعول اول وجوبی، تقدیم ضمیر جایز، ضمیر غائب جایز نیست، چون اشتباه پیش میاد للب. حالا اگر اراده کردیم که ضمیر غائب فاعل در معنا باشه چی؟ خب اونم باز همین دست پیش میاد دیگه، در مثل زیدان اعتیت او ایاکم تقدیم المخاطب جایز نیست للد، اشتباه پیش میاد. عرض میکنم عبارت اونچنان رسا نیست، با توجه که باب تعدی هم نخوندیم و نرسیدیم، خیلی فاصله داریم، ایشون بهتر باید عبارت می آوردن، اما مراد همین است که عرض کردیم. لذا ملاحظات بعضی از بزرگواران، اشکالات بعضی از بزرگوارم که ما یادداشت کردیم، هر دوی اینها به نظر ما وارد نیست. البته این اشکال ایشون وارده که عبارت رسائی نیست، هم در ضمیرین متصلین ایشون قلمشون لغزیده و هم در جایی که یک ضمیر منفصل آمده باشد قلم استحکام خودش رو نداشته. این مشکل هست در این عبارت، اما توضیحات رو عرض کردیم. وقت اتحاد رتبه، جایی فکر نمی کنن برای سوال باقی گذاشتیم. بله؟ حالا حقیقتا نیست یا استیحاش براتون ایجاد شد؟ آخه من وقتی میگم جای سوالی نیست، یکی از ممکنه سوال تو ذهنش باشه دیگه، من سوال مطرح کنم میگم. نه حقیقتا حالا من اینجوری احساس میکنم دیگه جنبه ای از جوانب بحث رو نداشتیم بمونه. بس اتحاد رتبه، حالا شما ما هم خدا رو شکر میکنیم، من حقیقتا هم ما هم شما باید خدا رو شکر کنید. ما گاهی یه عبارت رو میخوندیم، ایامی ذهنمون مشغول بود که اصلا چی میخواد بگه ایشون. عرض خدمت شما که درسته، غلطه، بالای پایینه. بس اتحاد رتبه، خب این اتحاد رتبه رو فقط از عبارت بخوانیم. چرا؟ بحثش رو قبلا داشتیم دیگه، ما در جلسه قبل یه مطلبی گفتیم، گفتیم عبارتش بعدن میاد، درسته؟ و اون مطلب اشاره بکنم، عبارت بخوانم که یاد آوری بشه برای دوستان. و اون مطلب این بود که ما گفتیم محضر شما عرض بکنم در جایی که در مورد اول از جواز اتصال و انتقال ضمیر چهار شرط گفتیم. یکی از شرایط این بود که اولی اعرف باشه. بعد گفتیم اگر اولی اعرف نباشد انتقال ضمیر، بله اگر اولی محضر شما عرض بکنم اعرف نباشد انتقال ضمیر دوم واجبه. بعد از همین قید یک مورد استثناء کردیم، درسته؟ الان به اینجا رسیدیم که اگر دو ضمیر در رتب مساوی باشند، هر دو ضمیر غائب باشند، اون دو ضمیر غائب مختلف باشند، مثلا یکی مفرد یکی مثنا باشه، اتصال هم مانند انفصال میشه جایز. لذا این عبارت یکی از عبارتهایی است که یکی از مصادیق به جواز انفصال و اتصال رو داره مطرح میکنه برای ما، که یک گوشه ای از بحث رو داره که ما قبلا در ضمن یک بحث مفصل کامل عرض کرده بودیم، معطل نمیشیم. و اتحاد رتبه، یعنی اگر دو ضمیر کی باشن در رتبه متحد باشن، خودش هم میگه ای رتبت الضمیرین بان کان آل متکلمین، هر دو متکلم او مخاطبین، هر دو مخاطب او غائبین، الزم فصلا للثانی، لازم بدان بله فصل دوم را. اگر هر دو ضمیر اتحاد در رتبه باشن، دومی رو گفتیم باید چی بشه؟ منفصل باشه. که حتی ما اونجا اضافه کردیم، گفتیم نه تنها هر دو متحد باشن، که اگر دومی هم اعرف باشه همین حکم میاد، اگر دومی هم اعرف باشد انفصال دومی واجبه. الزم فصلا لسان وقت یوبی، این قد یوبی ها چیه؟ بله؟ استثناء بر همین مورد دیگه، یه جایی که هر دو ضمیر در رتبه اتحاد دارن، اما میخوام بگیم انفصال و اتصال هر دو جایزه، جایزه که هر دو ضمیر غائب باشن اما ماننده هم نباشن، یکی مفرد یکی مثنا. و قد یبیح خل غیب، گاهی جایز میکند الغیب فیه. الغیب فیه یعنی که یعنی غیبت در ضمیر، یعنی غائب بودن ضمیر، غیبت در ضمیر جایز می کند غائب بودن ضمیر وصلا، وصل را. اینجایی که میگیم منفصل بیا، یه جایی داریم که غائب بودن ضمیر وصل را جایز می کنه، ولیکن لا مطلقا. لا مطلقا یعنی که یعنی نه اینکه هر دو ضمیر غائبی، بل مع وجود اختلاف ما بین الضمیرین، با وجود اختلاف بین این دو ضمیر، که ان یکون احدهما مثنا و الاخر مفرد، یکی از این دو مثنا دیگری چی باشه؟ بله مفرد باشه. بزرگواری فرموده است اینکه ایشون گفته که ان یکون احدهما مثنا و الاخر مفرد احتراز، اما یکون احدهما مذکر و الاخر مؤنث، نه این گونه نیست. عبارت جناب ابو طالب ظاهرا این باشه که این احتراز از این که یکی مذکره، یعنی یکی مذکره یکی مؤنث، اختلاف محسوب، ایشون میخواد بگه نمیشود. چرا؟ محسوب میشه، یکی مذکره یکی مؤنث هم همین گونه است. محضر شما عرض بکنم که این بحث درش میاد. خب دقت کن عزیزان، اون نحوه یا مانند این اختلاف که اینجا مطرح کردیم، نحوه مثال دقت کن عزیزان، مانند لوجه کف الاحسان بستون و بهجتون انا له ماهو قفض و اکرم والدی. ما چجوری حرکات رو پیدا بکنیم؟ این رو فل احسان یعنی در وقت احسان، حالت احسان، بست و بهجت هم که معناش روشنه، در ترجمه روشن میشه. اناله و ماهو، اناله دو مفعولیست، باب افعال از ناله، قفض پیروی کردن، متابعت کردن، اکرم اسم تفضیله. اینجا اکرم والد، مراد اکرم والدینه. دقت میکنید؟ مراد از والدینم پدر و مادر نیست، مراد چیه؟ بله آباه، یعنی پدر فقط. و لذا اکرم الوالد یعنی اکرم الآبا، این مراده، گرامیترین پدران. برای صورت تو است در وقت احسان شادابی و خوشحالی. ضمیر انا له ما هو به چی برمیگرده؟ ضمیر هما به بست و وحدت برمیگرده، ضمیر هو به وجه برمیگرده. چه رسانده است آن دو را، یعنی شادابی و خوشحالی را، به صورت است متابعت کردن، پیروی کردن از گرامیترین پدران است. شاهد در انا له ما هو است، دو ضمیر غائب داریم، اما یکی مثنا یکی مفرد، اینجا اتصال هم جایز است. انا له ما هو، حالا همینجا اگر مفرد مقدم بود جایز بود؟ مثلا داشتیم وجه و یک چیز دیگر، بعد به جای بست و بهجت یه دونه داشتیم، بس می‌خواستیم بگیم که رسانده است به این شخص اون دو تا مطلب. انا له هما میگیم متصلا، بحث لفظ نیست، بحث لفظ نیست اینجا، بحث استعماله. آیا اولین از دو غائب مثلا مفرد، دومی مثنا باشه، بازم اتصال جایزه؟ نه. انا له هما خیلی بعید به نظر میرسه، دیروز اشاره کردم اینها، خیلی بعید به نظر میرسه. لذا عبارت ولی مطلقه دیگه، عبارت میگه یکی مفرد یکی مثنا، درسته؟ یکی مفرد یکی مثنا. ما به ذهنمون میرسه که این زمانیست که اولین از این دو ضمیر اکثر باشه. مثلا بگیم انا لهما و انا لهموه، اگر جمع هم باشه اشکال نداره. بگیم انا لهموهما، این هم باز جا داره، اولی جمع دومی مثنا باز شاهد داریم، انا لهموهما. اما بگیم انا لهما هم، یه مقدار خصوصا تو مفردش ذهن ما غریب میدونه این معنا رو. بازم حالا دوستان دقت بکنن، ندیدم همه معنا مطلق باشن، اینجا اون کسایی که ما دیدیم. و نحو قول الفرزدق، و نحو قول الفرزدق بالباعث الوارث الانباط قد زمنت ایاهم الارض فی دهر الدها ریری. باعث یعنی که اون کسی که بعث میکنه، مردگان رو زنده میکنه، که خداوند مرانه. الوارث یعنی چه؟ الوارث الاموات، وارث الاموات یعنی خداوندی که وارث امواته دیگه. وارث اموات کنایه از چیه؟ کنایه از زنده بودن بعد از امواته، یعنی بعد از اونها زنده است. قد زمنت، زمنت فاعلش به اموات میخوره، به معنای اشتملت، حال از الاموات. این فاعلش رو عرض کردن به اموات میخوره درست نیست، فاعلش رو الارض ما بعده میخواستم بگم حال از اموات، عرض کردیم فاعل اموات، نه حال از اموات است، فاعلش اون الارض ما بعده. فی دهر دهاریر، دهر دهاریر یعنی که به انواع آقایون بیان کردن که حالا دهر دهار اینجا معمولا اضافه که میشه به چه معنا. مثلا میگیم عبدالعابدین، عبدالعابدین از عبد اسم فاعل میگیرن، عابد حالت جمعی، عبد رو بهش اضافه میکنن، اینو معمولا بیان تأکید میکنه. لذا دهر یعنی زمان، دهاریرم جمع همونه، اما ترجمه میکنن به شدید. این شدید ترجمه دهاریر نیست، بلکه این اضافه و این ترکیب، این اسلوب استعمالی این معنا رو افاده میدهد. فی دهر دهاریر، این در زمان سخت و شدید. قسم به کسی که مردگان را برمی انگیزد و وارث اموات است، یعنی زنده است بعد از مردگان، در حالی که آن اموات را، ضمیر ایاهم به اموات، آن اموات را زمین در بر گرفته است در روزگار سخت. ایشون میگه مانند قول فرزدخ گفته قد زمنت ایاهم از ضرورت و اقتضت انفصال از ضمیر مع امکان اتصاله. ضرورت اقتضا کرده انفصال ضمیر را با امکان چی؟ بله، با امکان اتصال. یعنی با اینکه میتونستیم ضمیر رو متصل بیاریم چه بر کردیم؟ متصل رو بردیم. خب ضرورته دیگه. حتی این شعر هم ضرورت به معنای جمهور برش قابل تطبیق است، هم ضرورت به معنای ابن مالک، چون ضمیر هم متصل نمیاد. امکان اتصال هم مراد چیه؟ در غیر فرضه، بله، وزن و شعر. یعنی ممکن است این اون موانعی که حالت طبیعی نثر داره اینجا نداره. اون پنج مورد که دو سه مورد هم بعد اضافه کردیم، گفتیم آقایون هم 16 تا مورد گفتن، این از اون مصادیق نیست. اینجا وجوب انفصاله به خاطر ضرورت نیست.
نه
نه، وجوب اتصاله. قد زمنت هم، قد زمنت هم وجوب اتصاله. گفتیم مادامی که اون قاعده اولیه رو فراموش نکنید، مع امکان اتصال، یعنی با اینکه ضمیر رو میتونیم متصل بیاریم و قاعده ما گفت اگر متصل توانستی بیاری نباید منفصل بیاوری، اما اینجا ضرورت اقتضا کرده. ضرورت اقتضا کرده یعنی چه؟ یا به این معنا که شعر است، ما وقع و ما وجدت شعر است، این یه معنا. یه معنا این که بالاخره اول مصرع دوم، معذرت شما عرض بکنم، آخر مصرع اول، اینو با هم تصادف کرده اند و تصادف کرده اند. وزن و شعر میطلبه که زمین چی بیاد؟ منفصل بیاد. مع امکان اتصال نه یعنی مع امکان اتصال در این شعر، یعنی مع امکان اتصال در حالت طبیعی، در حالت نثر. هیچ مشکلی از مشاکل حالت نثر از اون 15-16 مورد وجود نداره در اینجا. فقط یه نکته میمانه با اونی که خب یه عبارت چرا داشت اینجا بیاد؟ بله؟ این عبارت رو نبود همونجا که خوب نبود همونجا که ایشون گفت کما سیعتی، نمیگفت کما سیعتی، این عبارت همونجا میابود دیگه. آقایون اومدن، اونایی که حواشی مستقیمه به جناب سیوتی هست توجیه کردن که حالا این دلیل بوده است، این دلیل بوده است. دقت میکنید؟ یه مقدار روش دوستان تأمل میکنن. ما به نظرم خیلی توجیهات مناسب نیست. یه فکری دوستان میکنن روش، ما به این نتیجه رسیدیم تا با هم که خیلی مهم نیست، مگر حالا بعضی از بیانهایی که آقایون دارن مثل حاشیه ابوطالب، اینا رو دوستان مراجعه کنن دیگه. من ذکر اونها برام به نظرم خیلی ضرورت نداره، اصلا مفهومم نیست بعضی از عبارات ایشون. یعنی اون چیزی که میخواد بگه خیلی دچار مشکل و اشکالات هست، مثلا دقت میکنم. و قبل ین نفسه، صدر بحث رو اشاره بکنم به عزیزان، یا میخواید دیگه برگه ها رو بریم دو سه دقیقه فرصت مانده سر به دوستان سریع نگاه بکنن که من دیگه بعد از این به چیزایی دوستان جواب ندیم به اعتراضات. من بعد از اینکه کلاس تمام شد رفتم بیرون.